أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار تأخير همونطوری که بحثش گذشت مشروط به چهار شرط یا مقید به چهار قید بود. قید اول اینکه مبیع شخصی یا به منزله شخص باشد، چیز کلی فی المعین. شرط دوم این بود که بایع مبیع را تسلیم مشتری نکرده باشد. شرط سوم این بود که مشتری تمام ثمن را به بایع نداده باشد، خواه هیچ مقداری از ثمن را تعدیه نکرده باشد یا بخشی را داده و بخشی را نداده ولی همه ثمن داده نشد. شرط چهارم این است که شرط تأخیر نکرده باشد. یک وقت از مشتری میگوید که من این کالا را خریدم، بعد از 10 روز یا بعد از 1 ماه ثمن را می آورم. در اینجا خیار تأخیر نیست چون شرط تأخیر شده. ولی وقت شرط تأخیر نباشد، ظهور عقد به اطلاق عقد منصرف به نقد است و حضور طرف عوضین، بنابراین این تأخیر این مجاز نیست. گفت می روم و ثمن را می آورد، اما حالا کی می آورد؟ دیر کرده و حق نداشت اینقدر تأخیر بیندازد. در با حفظ این امور چهارگانه، فروشنده تا 3 روز باید صبر کنه. بعد از 3 روز خیار دارد، میخواهد معامله را فسخ کند، اون کالا را به دیگری بفروشد یا نه صبر کند. این اصاره خیار تأخیر بود که امر تعبدی است. برخی ها شرط پنجم را هم اضافه کردند، چون بعضی از آقایون در بحث دیروز تشویق نداشتند، در پایان تعطیلات بود، مقدار از اینها بازگو میشه. برخی ها شرط پنجم را اضافه کردن و اون شرط پنجم این است که هیچ کدام از طرفین یا یکی از طرفین خیار نداشته باشند. اگر در این مدت طرفین خیار داشتن یا یکی از دو طرف خیار داشت، دیگه جا برای خیار تأخیر نیست. این شرط پنجم را با تشریح و توضیحی که مرحوم علامه و سایر فقها رضوان الله علیهم دادن، میخوان به شرط چهارم برگردانند. بیان ذالک این است که اگر چنونچه طرفین خیار داشته باشند یا یکی از دو طرف خیار داشته باشد، مثلا مشتری خیار داشته باشد، چون در زمان خیار همونطوری که علامه در تذکره بازگو کردن، تسلیم واجب نیست، بر بایع واجب نیست که کالا را تسلیم کند. یک، بر مشتری واجب نیست ثمن را تسلیم کند. این دو، اگر یکی از دو طرف تسلیم کرد، دیگری را نمیشه بعد مجبور به تسلیم کرد. یعنی اگر بایع کالا را داد، مشتری را نمیشه بعد مجبور کرد به تسلیم کالا در زمان خیار. به برعکس این سه، اگر یکی از دو طرف اون چرا که در دست اوست تسلیم کرد، میتواند استرداد کند، برگرداند. این چهار، این خود احکام چهارگانه مال زمان خیار است، خصوصیت خیار، این معنای خیار. پس اگر طرفین یا احد طرفین خیار داشتن، این امور چهارگانه مطرح. در حالی که مستفاد از نصوص تأخیر آن است که مشتری که ثمن را تأخیر می اندازد لالحقن است، این یک، و بایع که مثمن را تحویل نداده است لحق الخيار نیست، بلکه چون دید مشتری ثمن را نیاورد او هم مثمن را تسلیم نمی کند. این دو ظاهر اخبار خیار تأخیر آن است که مشتری بدون حق ثمن را تأخیر انداخت و بایی هم چون دید مشتری ثمن را نیاورد از پرداخت از تسلیم مثمن خودداری میکند. هیچ کدوم لحق الخیار نیست. خب پس هاهنا امران، امر اول این است که مقتضای خیار اون احکام چهارگان است. امر دوم آن است که مستفاد نصوص این دو مطلب است. یکی این که مشتری که تسلیم نکرده لحق نیست بلکه لالحق است. بایه هم که تسلیم نکرده لحق الخیار نیست، بل برای آن است که مشتری ثمن رو تسلیم نکرده. خب اگر احکام خیار اون چهار امر است و فضای روایات این دو امر است، معلوم می شود که معلوم می شود که در زمان خیار خیار تأخیر نیست، هر خیاری باشد. و اگر بعضی از اصحاب فرمودن نصوص از این منصرف است، منشأ انصراف همین تحقیق نهایی علامه است در تذکره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به اینکه اولا فرمایش مرحوم علامه را ما در باب احکام الخیار خواهیم رد کرد. اونجا خواهیم گفت که این اموری که ایشون بر خیار مترتب کردن جز احکام خیار به حساب آوردن ناتمام است. این یک. چه که ما انصراف نصوص هم قبول نداریم. بر فرض اگر چون چه این فرمایش علامه درست باشد که در زمان خیار جا برای خیار تأخیر نیست، اصحاب باید در مواردی که در جایی معاملی که خیار مجلس هست و خیار مجلس ساقط نکردن، این 3 روز را از زمان تفرق حساب بکنن. تا زمان تفرق که تأخیر لحق الخیار است، عدم تسلیم. اونجا که عدم تسلیم لالحق الخیار است، باید بگویم بگه بعد از تفرق که خیار مجلس می گذرد، از زمان تفرق تا 3 روز اگر چنون که مشتری تسلیم نکرد، از اون به بعد روز 4 بایه خیار دارد. در حال که همچه تفسیر رو فقها نمی دن. فقها می فرماید اگه خیار تأخیر در خیار مجلس هم هست، این 3 روز از اول عقد شروع میشه، نگه 3 روز بعد از تفرق شروع میشه. و همچنین در جریان خیار حیوان باید بگم که خیار حیوان در خیار در بیع حیوان که خیار حیوان است، خیار تأخیر نیست. یا اگر خیار تأخیر هست، بعد از 3 روز شروع می شود. یعنی 3 روز اول که زمان خیار است هیچ، در 3 روز دوم اگر مشتری نیاورد و روز 7 بایه خیار دارد. چون 3 روز اول که 3 روز خیار حیوان است، این خیار تأخیر از 3 روز دوم شروع می شود که 3 روز مشتری ثمن را نیاورده باشد. در حالی که یا در غرض اینه که یا در باب خیار حیوان، اونجا خیار حیوان است، خیار تأخیر اصلا نیست، یا اگر هست در اون 3 روز دومه. باری که فقها اینجور فتوا نمیده. این اصاره نقد مرحوم شیخ است بر فرمایش مرحوم علامه. و سایر بزرگان مثل ابن ادریس در سرائر که فتوا دادن به این شرط 5. حالا قبل از اینکه به این نقض مرحوم علامه مرحوم شیخ برسیم، اون اصل مسئله رو با تحلیل کرد که آیا اشکال ایشون نسبت به مرحوم علامه وارد است یا وارد نیست. حالا شما آمدید گفتید به اینکه اگر این مبنا باشد، پس لازم است که در خیار در مجلس در اون زمان خیار مجلس این 3 روز به از تفرق شروع شود، یک، یا در خیار حیوان اصلا خیار تأخیر نباشد، یا 3 روز بعد از 3 روز گذشت خیار حیوان شروع شود. این دو تا اشکال، دو تا نقضی کردید، علاهده باید بحث بشه. ولی اصلا باید ببینیم فرمایش مرحوم علامه درست است یا اشکالات مرحوم شیخ. مرحوم علامه فرمودند در زمان خیار تسلیم مبیع واجب نیست، تسلیم ثمن واجب نیست. اگر احدهما تسلیم کردن دیگری را نمیشه اجبار کرد. اگر احدهما تسلیم کرد میتواند استرداد کند. این 4 فرع را به عنوان احکام القیاس ذکر. مرحوم شیخ فرمود به ایهما هیچ کدوم قبول نداره. باید بحث کرد به اینکه شما باید قبول کنید یا نه. والذی ینبغی ان یقال، که بزرگانی هم مثل مرحوم ناینی و شاگردان مرحوم ناینی این روش را طی کردن، این است که ما باید ببینیم که پیام خیار چیه. اگر عقل لازم باشد خیار نباشد. دو تا پیام دارد این اوفو بالعقود، دو تا پیام دارد. یکی پیام مستقیما متوجه به متن عقد است که دست به این عقد نزنی، عقد نقض نکنی، عقد همچنان باقی است. دو، همه شرایطی که در ضمن این عقد است باید وفا بشود. پس هیچ کدام حق ندارید دست به حریم عقد ببرید، عقد رو به هم بزنید، یک. و هیچ کدام حق ندارید اون شروط ضمن عقد را هم دست بهش بزنید، این دو. هر تعهدی که در ضمن عقد کردید صریحا او ضمنا به دلالت مطابقه یا تضمن یا التزام بنای غرائم بود باید وفا کنید. معنای اوفو بالعقود. حالا اگر عقد خیاری شد، هیچ کدام از این دو مطلب نیست، یعنی اوفو بالعقود که دلیل لزوم عقد است، وقتی عقد خیاری شد، هیچ کدام از این دو مطلب جایگاهی ندارند. نه وفای به عقد واجب است، نه وفای به شروط در ضمن عقد، چه شروط سری چه شروط ضمنی. زیرا ذوالخیار میتواند کل عقد را به هم بزند، بگن فسخت و چون کل عقد را میتواند به هم بزند، قبل از اینکه عقد را به هم بزند وفای به اون امور واجب نیست. چرا؟ برای اینکه هنوز دارد فکر میکند، تصمیم نهایی بگیرد که آیا به این عقد وفا کند یا وفا نکند. در زمان خیار دیگه، چون در زمان خیار است داره تصمیم میگیرد، مشورت میکند، فکر میکند که آیا این عقد رو به هم بزند یا نه. اگر چون چه اصل عقد همچنان لرزان است، شروط در ضمن عقد خواه تصریح شده باشد خواه تصریح نشده باشد هم لرزان دیگه. به چه دلیل تسلیم واجب باشد؟ حوزه تسلیم بعد از حوزه عقد است. حوزه عقد کارش این است که ملک ها را جابجا میکند. وقتی گفت بیع تو، یکی گفت بشتری تو، یعنی این کالا از ملک بایع به ملک مشتری منتقل شد، اون سمن از ملک مشتری به ملک فروشنده بایع منتقل شد. این جابجایی است، این حریم اول. حریم دوم آن است که این فروشنده موظف است کالا را تسلیم کند، که میشه وفای و عقد. و اون مشتری هم ثمن را تسلیم کند، که نمیشه وفای و عقد. حالا این مربوط به شروط ضمنی است. اگه نقد بود نقد، نسیه بود نسیه، و جای مشخص زمان و زمین مشخص داشتن، با برابر اون عمل. اگر عقد خیاری باشد، هیچ کدام از این دو حریم محفوظ نیست. هم حریم خود عقل لرزان است، هم حریم شروط ضمنی که تسلیم و تسلم باشد. تسلیم و تسلم مرحله بعد العقد است. مرحله عقد اون تملیک و تملک است که جابجا میشه، مال ها جابجا میشه در تملیک. مرحله تسلیم مرحله اجراست، او مثل مرحله تقرید است، این مثل مرحله اجراست. مرحله عقد دارد ملک را جابجا می کند، مرحله تسلیم دارد اجرا می کند اون عقد و قانونی را که طرفین بسته. لذا بین مرحله عقد و بین مرحله تسلیم خیلی فاصله است. گاهی عقد فضولی است، مثل که انسان با مال مردم معامله بکند، یعنی اگر چونچه عین مالی رو در دست بگیرد بگد این مال غصبی است، با عین مال غصبی معامله بکند، این میشه معامله فضولی. اما اگر نه در عنوان کلی در ذمه معامله کرده، هنگام تسلیم و پرداخت مال مردم را داده، این عقد فضولی نیست، این وفا فضولی است. یه وقت است که پول غصبی در دستشه، میگه با این پول من معامله میکنم، بل این معامله فضولی است. یه وقت است نه، این پول تو جیبشه، معامله رو در ذمه میکند، کلی در ذمه است، قیمت گذاری میکند و میخرد، موقع ادا اون مال غصبی رو دارد میدهد. اینجا وفا فضولی است، نه عقد فضولی باشه. پس بین اینها کاملا فرق از حریم ها، اینا هم از هم جداست. در مسئله زمان خیار، وقتی وفای به اصل عقد واجب نبود، وفای به تسلیم هم به شرح زن. نه دیگه، زمان خیار معنیش همینه دیگه. بسیار خوب، نه اینکه دادن تسلیم حرام باشه، که تسلیم واجب نیست. اون سمن را داده، گوسفند میگیر میبره، ولی اگر اون سمن را نداد، اینم میگه من سم بکنم بعد که سمن دادی به شما میدم. وفا اگر یکی تسلیم کرد، بله، دیگری اگر زمان خیار باشد، بر هیچ کدوم واجب نیست، بلا یکی داده باشه. اگر طرفین خیار دارن، نظیر خیار مجلس، یکی تحویل داده، بسیار خوب تحویل داده. بله، آخر این عرفی نیست، در خیار حیوان و در خیار مجلس تعبدی است. اما در جاهایی که خیار عرفی است، ببینیم عرف قبول میکند یا نه. خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر، اینا تعبدی است. چرا؟ خب دیگه اگر خیار تعبدی است، معنای خیار همین. اما در خیار رؤیه، خیار عیب، خیار قبل، خیار تأخیر، خیار شرط و امثال ذلک، اینا دیگه برابر قرارداد خود عرف دیگه. خب، بنابراین اصل خیار، این چهار حکمی که مرحوم علامه فرمودن، همه زیر سوال میره. چرا؟ برای اینکه معنای خیاری بودن عقد فرمایش مرحوم نایینی اینه که این طرفی که ذل خیار است، داره فکر میکنه دیگه، داره فکر میکنه که اصل عقد رو به هم بزنه یا نه. وقتی اصل عقد لرزان بود، آثار عقدم به طریق اولا لرزان است. اصل وفای به عقد واجب نیست، و تسلیم که گوشی از شرایط از اجرای عقد است واجب باشه. یعنی دارد فکر میکند که به این عقد پابند باشد یا نه، دارد فکر میکند. بله، خب چون مشتری خیار دارد، چون مشتری خیار دارد، میتواند ندهد، سمن رو ندهد. ولی چون این مشتری سمن رو نداد، بایه هم میتواند بیاد بسیار خوب تسلیم در برابر تسلیم، ایجاب در برابر قبول، تسلیم در برابر تسلیم. شما هر وقت سمن رو آوردی، گوسفندم ببر، تا 3 روز این گوسفند مال شماست دیگر. سمن من هم ملک سمنی که من دادیدم، ملک من است، پیش شماست. چطور بر این شخص تسلیم واجب باشد، بر او تسلیم واجب نباشد؟ نه، اگر ذوالخیار تسلیم کرد، من علیه الخیار تسلیم بر واجب است. ولی اگر طرفین خیار داشتن، نظیر خیار مجلس، چون هر دو خیار دارن، اگر احدهما تسلیم کرد، خب تسلیم کرد، دیگری میگه من هنوز باید فکر بکنم، بر او تسلیم واجب نیست. لذا مرحوم الله فرمود اگر یکی تسلیم کرد دیگری را مجبور نمی کنند به تسلیم، بلکه او هم خیار دارد و داره فکر میکنه. اگر در زمان خیار که با هم در همون بنگاه معاملاتی هر دو رو صندلی نشستند، این صاحب خانه کلید آورد تسلیم این کرد و فروشنده هنوز دارد با تلفن و غیر تلفن مشورت میکند، مطالعه میکند، فکر میکند که قبول کند یا نکول، چون این شخص کلید آورد یا سویچ ماشین را آورد به او داد، بر او هم واجب باشد که سمن را تحویل بدهد نیست. میگن در مجلس است، من هنوز خیال دارم، دارم فکر میکنم. فرمایش مرحوم علامه از این جهت متین به تعبیر فرمان لاینی. مرحوم شیخ فرمود به اینکه فیه بعد تسلیم و اشکال میکنیم که تو دو احکام خیارم همین شبه رو دارن. بنابراین دلیلی بر وجوب تسلیم نیست. چرا؟ برای اینکه تسلیم از شروط ضمن عقد است. یک، خود عقد لرزانه. این دو، اگر خود عقد لرزان بود از وفای به اصل عقد واجب نبود، وفای به شروط در ضمن عقد هم به شرط ضمن واجب نیست دیگر. بنابراین مرحوم علامه همین چهار احکام داره دیگه. بله، نه دو تا حرف است. مرحوم علامه که خودشون در تحریر با همون فرمایش مرحوم ابن عدیس در سرائر موافق بودن، فرمودن به اینکه این شرط پنجم لازم است. منتها ارجاع شرط پنجم به شرط چهارم هست یا نه مطلب دیگه است. ولی این دو تا فتوا رو مرحوم شیخ اول از سرائر ابن ادریس و از تحریر علامه نقل کرد. مرحوم علامه که در تحریر مثل سرائر ابن ادریس فتوا دادن به این شرط پنجم، در تذکره برای تبیین و توجیه این شرط پنجم این احکام چهارگانه خیار را ذکر کردن. مرحوم شیخ که موافق نیست روی همه این زیر همه این احکام چهارگانه میخواد آب ببنده. فرمایش مرحوم این و دیگران این است که این تام نیست. فرمایش علامه حقه. شما که میگید بعد از تسلیم، بعد از تسلیم، مثل اینکه قبول نداره این حرفا رو. خب در زمان خیار خود عقد لرزان است، وفای به اصل عقد واجب نیست. اگر وفای به اصل عقد واجب نبود، وفای به تسلیم واجب است، وفای به شرط در ضمن عقد واجب است. حتی اونجا که احدهما تسلیم کرده در خیار مجلس، این طوره دیگه، در خیار مجلس که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، این دو نفر در بنگاه معاملات نشستن، کسی زمین را فروخته یا خانه را فروخته یا اتومبیل فروخته و سند را آورده تحویل خریدار داده، خریدار هنوز چون بالاخره امر مهمی است دارد فکر میکند، مشورت میکند، تلفن میکند، میگه آقا من هنوز دارم مشورت میکنم، بر او واجب نیست که سمن را به پردازی شه. میگه من هنوز تو اونگاه نشستم به خیار مجلس دارم مطالعه میکنم، فکر میکنم. حتی اگر احدهما تسلیم بکند، تسلیم دیگری واجب نیست چون خیار دارد. نه، اگر نظیر خیار حیوان بود که احدهما خیار داشت به اون مشتری است، مثلا بنابراین که صاحب الحیوانه به خیار یعنی مشتری کما هو از ظاهر، حالا اگر مشتری سمن را داد با یه حق تأخیر ندارد، برای اینکه نه خیار دارد نه بهانه دارد. اما حالا مرحوم شیخ بفرمود به اینکه ما این احکام را قبول نداریم، این احکام را باید پذیرفت. منتها حالا میمونه فرمایش خود اصحابی که فرمودن خیار تأخیر در جایی است که هیچ کدام از طرفین یا احدهما خیار نداشته باشند، اینا در خیار مجلس چیکار میکنن؟ در خیار حیوان چیکار میکنن؟ شما در خیار مجلس میگید به اینکه در خیار مجلس خیار تأخیر هست، یک، و این سه روز هم از زمان عقد شروع میشه، دو. خب اون یک ساعت یا دو ساعتی که در مجلس نشسته هم که زمان خیار است، اونجا که تأخیر لحق خیاره که نه لا لحقن است. پس یا در خیار مجلس که در قالب بیوع هست نباید قالب خیار تأخیر باشید، یا اگر قالب خیار تأخیر شدید بگید که این 3 روز از زمان تفرق شروع میشه، یعنی وقتی که افتراق حاصل شد به خیار مجلس رخت بربست، از اون وقت تا 3 روز اگر مشتری سمن را نیاورد روز بعد بعد از این 3 روز بایع خیار دارد. و همچنین در خیار حیوان، در خیار حیوان این 3 روز اگر مشتری سمن را نیاورد لحق الخیار است دیگر. یا باید بگویید در خیار حیوان اصلا خیار تأخیر راه ندارد، یا باید بگویید به اینکه در 3 روز اول که گذشت 3 روز دوم اگر در ظرف این 3 روز دوم مشتری سمن را نیاورد و از روز هفتم بایع خیار دارد. این تفصیل رو که نه در مجلس خیار مجلس دادید نه خیار حیوان. در این فرق هنوز تمام نشده، البته نقض و ابرام هنوز همچه ادامه دارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه مطلبی را اینجا ذکر کردن و اون این است که اصل خیار تأخیر برای ترمیم ضرر بایع است. چرا؟ برای اینکه بایع کالای رو فروخته و ثمن رو نگرفته. کالا الان ملک مشتری است. یک فروشنده یعنی بایع از عین کالا و از منافع متصل و منفصل کالا محروم است. ثمن رو هم نگرفته، از خود عین و منافع ثمن محروم است، ولی ثمن در دست مشتری هست، او همچنان ازش استفاده میکند. پس فضای این معامله فضای زیانباری برای بایع است. برای ترمیم این ضرر خیار تأخیر جعل شده. اگر چنین نکته ای در خیار تأخیر تعبیه شده است، اگر خیار داشته باشند احدهما یا کلاهما خیار داشته باشند، اون ضرر برطرف میشه. بایه اگر خیار دیگه داشته باشه از راه دیگه میتونه ضررش رو تأمین بکنه، دیگه دلیل ندارد که شما خیار تأخیر را برای او حال بشید. البته مستحضرید که خیار تأخیر تعبدی است، امر عرفی نیست، در عرف هم چیزی سابقه ندارد. این یک. لکن تعبدی، امر تعبدی در بخش عبادات رواج فراوان دارد. لکن امر تعبدی در معاملات که تعبد محض باشد نظیر رمی جمره، این بسیار کمه. لذا می‌فرماند به اینکه حکمت خیار تأخیر ترمیم ضرر فروشنده است. درست است که این علت نیست، ولی سمت سوی روایات را مشخص می‌کند که اگر فقهای بزرگی مثل ابن ادریس، مثل علامه در تحریر فتوا دادن به اینکه خیار تأخیر در جایی است که خیار دیگری نباشد، این نخواستن بگن علت این کار این است. میخوام بگم این روایات متوجه این سمت است، متوجه این سوست، زیرا خیار تأخیر برای ترمیم ضرر است و ضرر بایع از راه دیگه ترمیم میشود، نیازی به خیار دیگر نیست. یا لااقل شک داریم در شمول این ادله، شک کردیم، مرجع اصالت اللزوم بی است که اصل در معاملات بی لازمه دیگه. بله. بله خب، اما چند تا اشکال هست تو اینجا که برای اینکه مبیع الان ملک با این فروشنده شد، یک از عین مبیع بایع محروم است، از نماعات متصل و منفصل مبیع محروم است، امانتدار هم باید باشد، جای او را تو مغازه تنگ کرده، همه اینها فضا را برای متضرر شدن بایع فراهم کرده دیگه. ولی مشتری کالای را خریده، پول را نیده، با اون پول هم دارد کسب میکنه. مشتری هیچ ضرری نکرده، و از طرفی هم خطر چهارمی که متوجه بایی است، خطر اول اینکه این را از دست داده، دومی که منافع نماعات متصل و منفصل از دست داده، خطر سوم این است که الان امانتدار باشه جا هم تنگ شده، خطر چهارم این است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اگر یه حادثه بیاد، آفتی بیاد، این کار را از بین ببره، خسارتش به عهده فروشنده است دیگه، چون تلف قبل القبض دیگه. همه این ضررها متوجه بایع است، برای ترمیم خسارت بایع آمدن خیار قارو شدن که این بیش از 3 روز متضرر نباشه. یه وقت است که میگیم بایع این کالا را تحویل مشتری داده، مشتری رو گفته اینجا پیش شما باشه، این تلف قبل القبض دیگه نیست، این تلف بعد القبض است و اگر هم تلف شده به عهده خود فروشنده خریدار است، اما اینجا قبض نشده. شرط دوم از شرایط چهارگانه خیار تأخیر این بود که این مبیع قبض نشده، چون قبض نشده هر آن در معرض تلف است، وقتی تلف شده خسارتش به عهده بایع است. برای ترمیم این خسارت ها آمدن گفتن خیار تأخیر. فرمایش این آیین است که اگر یه خیار دیگری باشد تمام اون ضررهای احتمالی ترمیم میشه، دیگه جا برای خیار تأخیر نیست. یا یقینا روایات خیار تأخیر شامل نمیشه، یا شک دارید، اگر شک داشتید مرجع اصالة اللزوم است. حالا تتمیم این بخواست خدا برای بحث بعد. فالحمدلله رب العالمین.